سلام به همه شنونده های عزیز، خیلی خوش آمدید به قسمت ششم از مجموعه حکومت های ایران. قسمت قبل یکی از آخرین حکومت های بزرگ ایران باستان رو پشت سر هم گذاشتیم و وارد فصل تازه ای از تاریخ شدیم. اما امروز میخواییم از حکومتی حرف بزنیم که اسمش با یک چیز خیلی مهم گره خورده: زبان و فرهنگ فارسی. حکومتی که شاید اسمش به اندازه بعضی حکومت ایران گذاشت خیلی مهم بود. پس با ما همراه باشین تا بریم سراغ سامانیان و ببینیم چطور در یکی از دوره‌های پر از تغییر در تاریخ زبان فارسی دوباره فرصت رشد پیدا کرد.
بعد از تغییرات بزرگی که در ایران اتفاق افتاد، حکومت‌های مختلفی در مناطق گوناگون شکل گرفتند. یکی از حکومت‌های مهم ایرانی در این دوران سامانیان بودند. اونها در بخش‌هایی از ایران بزرگ و آسیای مرکزی حکومت می‌کردند و به فرهنگ ایرانی توجه ویژه‌ای داشتند. مرکز قدرتشون هم بیشتر در منطقه خراسان و فرارود بود و بخارا در دوره اونها به یکی از شهرهای مهم سیاسی و فرهنگی تبدیل شد. اگر بخوایم خیلی ساده بگیم، سامانیان فقط دنبال این نبودن که قلمروشون رو بزرگتر کنن. فرهنگ و دانش هم براشون اهمیت داشت و همین موضوع باعث شد اسم این حکومت فقط در کتاب‌های تاریخ باقی نمونه و در تاریخ ادبیات هم دیده بشه.
شاید فکر کنین حکومت‌ها فقط با جنگ و لشکرکشی معروف میشن، اما سامانیان یک ویژگی دیگه هم داشتن. در دوران اونها زبان فارسی فرصت بیشتری برای رشد پیدا کرد و شاعرها و نویسنده‌ها فعالیت بیشتری داشتن. حالا تصور کنید زبان فارسی در اون دوره کم کم دوباره جای خودش رو در نوشته ها و شعرها پیدا میکرد. این اتفاق خیلی مهم بود، چون زبان فقط وسیله حرف زدن نیست، بخشی از فرهنگ و هویت مردمه. وقتی یک زبان در شعر، داستان و نوشته های مردم زنده بمونه، در واقع بخشی از گذشته و فرهنگ یک سرزمین هم زنده میمونه و سامانیان در این مسیر نقش خیلی مهمی داشتن.
یکی از معروفترین چهره های این دوره رودکی بود، شاعری که اسمش هنوز هم در تاریخ ادبیات فارسی شنیده میشه. رودکی رو معمولاً یکی از نخستین شاعران بزرگ فارسی میدونن و دوران سامانیان فرصت مناسبی برای رشد و شناخته شدن شعر فارسی بود. تصور کنید در دورانی که همه چیز در حال تغییر بود، شعر و زبان فارسی هم کم کم جای محکمتری برای خودش پیدا می کرد. شاید جالب باشه بدونی وقتی از رودکی حرف میزنی فقط از یک شاعر صحبت نمی کنی. داریم از دوره حرف میزنیم که شعر فارسی داشت مسیر تازه‌ای پیدا می کرد و کم کم راه رو برای شاعرهای بزرگ بعدی باز می کرد. یعنی داستانی که با سامانیان پررنگ تر شد، بعد از اونها هم ادامه پیدا کرد.
سامانیان به شهرها و دانش هم توجه داشتن. بخارا یکی از مراکز مهم فرهنگی اون دوران بود و دانشمندان و اهل ادب در این فضا فعالیت می کردن. در چنین شهرهایی فقط بازار و ساختمان و حکومت جریان نداشت. آدم‌های اهل دانش و ادب هم رفت آمد داشتند و درباره موضوعات مختلف صحبت می‌کردند و می‌نوشتند. یعنی فقط شمشیر و جنگ نبود که آینده یک کشور رو می ساخت، حتی یک کتاب و یک شعر هم می تونست ماندگار بشه. حتی خیلی از چیزهایی که امروز از این دوره می دونیم به خاطر همین نوشته و آثاری که از اون زمان باقی مونده. شاید یک حکومت چند قرن پیش تموم شده باشه، اما یک نوشته میتونه هنوز هم با ما حرف بزنه.
اما سامانیان هم با مشکلات خودشون روبرو شدن. رقیب‌ها بیشتر شدن و حکومت کم کم قدرتش را از دست داد. اختلاف‌های داخلی، فشار قدرت‌های رقیب و تغییر شرایط سیاسی باعث شد سامانیان نتونن مثل گذشته قدرت خودشون رو حفظ کنن و بالاخره در اواخر قرن چهارم هجری حکومت سامانیان از بین رفت. اما پایان یک حکومت همیشه به معنای پایان تأثیرات اون نیست. سامانیان از صحنه سیاسی کنار رفتن، ولی چیزی که در فرهنگ و زبان ایجاد شده بود راه خودش رو ادامه داد. و از دل همین تغییرات یه قدرت تازه شکل گرفت.
غزنویان، حکومتی که داستانش با سامانیان خیلی فرق داشت. اینجا دیگه بیشتر از شعر و آرامش پای لشکر، جنگ، فرمان روایی های بزرگ وسطه. اما قبل از اینکه وارد داستان غزنویان بشیم، بد نیست یک لحظه همینجا مکس کنیم. چون سامانیان فقط یک اسم بین چندین حکومت تاریخ ایران نیستن، اهمیتشون تا حد زیادی به این برمیگرده که در دوره اونها فرهنگ و زبان فارسی فرصت پیدا کرد دوباره قدرت بگیره.
اما شاید یک نکته مهم از دوران سامانیان برای ما باقی مونده باشه، اینکه گاهی یک حکومت ممکنه سالها بعد از بین بره، اما چیزی که در فرهنگ و زندگی مردم ساخته همچنان باقی بمونه. قدرت سیاسی ممکنه تغییر کنه، مرزها ممکنه عوض بشن، حتی اسم حکومت‌ها هم ممکنه کم کم از یاد بره. اما وقتی یک فرهنگ در دل مردم جا بگیره، دیگه به این راحتی از بین نمیره.
سامانیان رفتن، اما شعر فارسی باقی موند. داستان‌ها باقی موندن و زبان فارسی مسیر خودش رو ادامه داد. بعد از سامانیان، شاعرها و نویسنده‌های زیادی اومدن و هر کدوم بخشی از این مسیر رو جلو بردن. انگار سامانیان یک چراغ رو روشن‌تر کرده بودن و بعد از اون آدم‌های دیگه اومدن و نذاشتن این چراغ خاموش بشه.
مثل یک زبان، یک شعر یا یک داستان، چیزهایی که شاید در نگاه اول ساده به نظر برسن، اما وقتی از کنار هم قرار گرفتنشون حرف میزنیم میبینیم چقدر میتونن روی یک جامعه اثر بذارن. شاید برای همینه که وقتی یک شعر قدیمی رو امروز میخونیم، با اینکه قرنها زمان سرودنش گذشته، هنوز میتونیم باهاش ارتباط برقرار کنیم.
و داستان ما هنوز ادامه داره، چون بعد از سامانیان حکومت‌های تازه‌ای وارد صحنه شدن. غزنویان یکی از مهمترین اونها بودن و قراره در قسمت بعد سراغ داستان اونها بریم. ببینیم سلطان محمود کی بود، غزنویان چطور شکل گرفتن و چرا اسم این دوره انقدر در تاریخ ایران پررنگه.
خب دوستان عزیز، امروز از سامانیان گفتیم، حکومتی که در کنار قدرت سیاسی نقش مهمی در رشد فرهنگ و زبان فارسی داشت، حکومتی که شاید خودش قرنهاست دیگه وجود نداره اما بخشی از میراثش هنوز هم در زبان، شعر و فرهنگ ما دیده میشه. پس اگر بخوایم داستان سامانیان رو در چند کلمه خلاصه کنیم، شاید بشه گفت یک حکومت رفت اما یک فرهنگ موند. و حالا وقتشه فصل بعدی تاریخ رو باز کنیم. در قسمت بعد فضا کاملا عوض میشه و وارد دنیای غزنویان و سلطان محمود میشویم، جایی که دوباره پای قدرت، لشکر و اتفاقهای بزرگ تاریخی وسط میاد. پس تا قسمت بعد با ما همراه باشیم. این قسمت از حکومتهای ایران هم به پایان رسید. تا یک قسمت دیگه از موج استدا همراه ما باشید. خداوند یار و نگهدارتون.